رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد أنبيائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في أرزك بأبي القاسم محمد. و على آله حججك في ارزك و خلفائك في بلادك و لا سیما الداعی الى سبيلك و المنتقم من اعدائك بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. قال سيدنا و مولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع: اعطينا العلم والحيل والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين. عنوان سخن شرح خطابه حضرت سيد الساجدين بود. در جلسه پیشین این نکته رو عرض کردیم که امام سجاد سلام الله علیه می فرماید که هان ای مردمان، خداوند به ما شش چیز را اعطا فرموده است، به ما عطا داده شده، پس این چنین نیست که ما بر حسب مدار کسب عادی روزگاران مانند دیگر افراد بشر آموخته باشیم و کسب کرده باشیم، عطا شده به ما. این شش چیز عبارت است از علم، فصاحت، شجاعت و محبتی که از ما در دل مؤمنین هست. سخن در این است که مگر دیگر مردم شجاع نیستند؟ البته ممکن است شجاعانی در طول تاریخ و سیر زندگی بشر آمده باشند و رفته باشند. آیا هیچ کسی نبوده است که حلیم بوده باشد، بردباری و صبوری و دریادلی داشته باشه؟ چرا بودن؟ نبودن کسانی که بهره ای از علم داشته باشن؟ چرا بودن؟ بهره ای از فصاحت که بتوانند کلام خیش را به نیکوترین الفاظ چنان که شایسته و بایسته است ادا کنند؟ این همه ادبا و شعرا در طول تاریخ بشر بودن. پس چرا وقتی امام زین العابدین سلام الله علیه میخواهند بفرمایند برتری های اهل بیت را، میفرماید به ما این شش چیز داده شده؟ جوابش این است که وقتی میفرماید العل، الهل، الشجاعه، الفصاحه، السماحه، یعنی فرد اعلای علم، نمونه اصدق اکمل کاملی که هیچ قابل مقایسه با نمونه های دیگر نیست در ماست. بله، خب ممکن در یک کسی بهره ای از علم باشه، در یک کسی ممکنه بهره ای از علم باشه، اما العلم یعنی اطلاق علم، همه علم، همه علم بشری و همه علم آسمانی، که حالا به منشأ روایات اینها خواهیم رسید که از کجا میگوییم همه علوم، همه علم، همه شجاعت، تمام فصاحت به ما داده شده. این چه میگوییم همه علم؟ حتما این روایات رو در باب معارف دوستان عزیز در بحث بدا دیدن که اهل بیت فرمودن ان لله علمان، دو علم خدای متعال دارد، علم علمه الملائکه والانبیا والاوصیا و خلقه فنحن نعلمه کله، علمی که به انبیا و اوصیا، هر علمی که از ذات حق خارج شده و به کسی از اوصیا یا از انبیا یا از فرشتگان مقرب یا هر کسی از بندگان رسیده است، کل او رو ما میدونیم. و علم لا یخرج منه الا الیه، علمی که از او خارج نشده و به هیچ کس نیاموخته، اون چیزی رو که او به کسی نیاموخته به احدی، البته ما نمیدانیم، اما هر چه که از ذات او صادر شده ما میدانیم. پس یعنی همه ی علوم، یعنی همه ی علوم. و در روایات ما، در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که علامت الامام العلم، علامت الامام النص والعلم. نص به این که پیامبر اکرم بفرماید من کنت مولا فهازا علی مولا، دقیقا همین کار رو کی انجام داده؟ موسی بن جعفر. 40 نفر از سران شیعیان و فقها رو جمع کردن، فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، چون فتنه واقفیه در پیش بود، علی پسر من بعد از من ابوالحسن امام شماست. خب این شد نص. اما یک کسی که نبوده در اون خلوت حضرت موسی بن جعفر با 40 نفر از بزرگان شیعه، یک کسی که در غدیر نبوده، یک کسی که کسی رو میبیند، شاید برای شما اتفاق افتاده باشه، یک سید زیبایی، یه آقایی بود، آقازاده یک کسی از آقایان فقها، این سیدی بود حدود 30-35 سال، بسیار زیبا، زیبا نه زیبای چهره، بسیار هاشمی، چهره واقعا هاشمی، از این چهرهش زیادت میبرید. یک دونه از این چالهای سبز عربی هم روی سرش میانداخت، روی عمامش. من به کرات حال خوبی هم داشت، چشم ها درشت مشکی، این از در حرم حضرت رضا که وارد میشد قطره قطره این اشک ها مثل در ناب به صورتش میری. این در حرم من بارها دیده بودم، از پیش پای مبارک حضرت رضا که وارد میشد بسیاری جا میخوردن که نکنه امام زمان. اونقدر این زیبا بود و خاضعانه وارد میشد و زیبا اش میریخ که هر کی او رو میدید جا میخورد که نکنه امام زمان. حالا اگر یک کسی دیدیم همچین چهرهی، اتفاقا الاخد دهل ایمن خال، یه خالی هم داشت، شیاد و سجاد هم که کم نیست، رفت یه خالی گذاش هستن و گفت من امام زمانم. ما بلند نشده گفته من حسن، من سید حسنی هستم در کربلا و هر میشه خواهرم هم امام زمان گرفتند و با امام زمان چایی میخوریم. و خب این مدعیان در طلبش بیخبرانن. اگر یک کسی اومد با تمام این ویژگی ها، یه خالی هم برگونه ای راست داشت، علا خد دل ایمن خال، دیدیم تمام اون صفاتی که در چهره امام است گفتند در چهره پیامبر اکرم در چهره او هست. یه 4 تا کرامت هم به خرج داد، از این کرامت هایی که انجام میدن 4 تا کرامت هم به خرج داد و گفت انا المهدی. ما از کجا بدانیم که او هست یا نیست؟ نسی که نیست، امام عسکری نیست که به ما بفرماید. علامت الامام العلم، به ما فرمودن امام کسی است که علم مطلق دارد، امام کسی است که بتواند پاسخگوی هر سوالی در هر زمینه ای در هر موضوعی به هر زبانی باشد. دقت کنید به جمله ای که گفتم، قافیه پردازی نمی کنم، در هر زمینه ای پاسخگو باشد و به هر سوالی در هر زمینه ای در هر موضوعی در هر علمی به هر زبانی با خود اون زبان. بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند، تنها توی جواب تمام سوالها. اگر از عهده برون آمد هموز، اگر در جواب یک سوال در ماند، او امام نیست، هر که میخواهد باشد امام نیست، جزء ائمه اثنا عشر نیست. پس علامت الامام العلم، این که امام سجاد فرمود اعطینا العلم، این نه یک علمی است فقط عرض می شود که به 4 تا مسئله شرعی و احکام شریعت، نه این است که وقتی امام السلام الله علیه تشریف بیارن ما رساله های عملیه آقایون مراجع رو میذاریم کنار، دیگه رساله حضرت ولی عهد سلام الله علیه رو عمل میکنیم، بلکه العلم، العلم به همین اطلاقش، به همین گستردگی این واژه الف و لام، که الف و لام وقتی الف و لام استغراق آمد بر سر یک کلمه ای، یعنی هر گونه علمی می شود. بحث اول بحث شدنه، که آیا امکان دارد یک بشری دارای تمامی علوم در تمامی زمینه ها به تمامی السنه و زبان ها باشد؟ سوال اول از وقوع می شود. ما میگیم که میشود یا میتواند. اگر بگوییم یک بشر میتواند، نمیتواند، من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم. اگر بگوییم خدا میتواند به او اعطا بکند، برای خدا میتواند به او اعطا بکند، چون محال محال عقلی نیست. برخی از امور محال عقلی است. گنجانیدن جهان در یک پوسته تخم مرغ بدون اینکه جهان از جهت حجم کوچکتر بشود و تخم مرغ بزرگتر بشود، به امام صادق عین این اشکال رو میگه. میگه خدا قادر همچین کاری بکنه؟ امام صادق فرمود ان ربنا لا یوسف بالعجز، کتاب توحید شیخ صدوق، ان ربنا لا یوسف بالعجز ولکن الذی تقول لم تکن. این کاری که تو میگی محال عقلی است. مثل اینکه خدا میتواند برای خودش یک شریک دیگری درست بکنه، مثل اینکه خدا میتواند یک خدای دیگری بیافریند، نه، محال عقلی است. خدا میتواند خودش رو نابود بکند؟ خب نه، پس خدا قادر بر هر کاری نیست. سوال نابخردانه است. اما اعطای تمامی علوم، تمامی دانش ها به مغز یک انسان ممکنه؟ بله ممکنه. چرا ممکن نباشه؟ امروز این سخن هست، عرض کردم این سخن هست، شما هم دیدید چه جایی که میگوین یک نرم افزارها و تراشه هایی درست بکنیم در مغز یک جاسوس، در مغز یک سفیر جا بدیم که این وقتی وارد یک کشوری شد تمامی اطلاعات اون منطقه رو داشته باشه. ممکنه؟ بله، فردا میبینید این کارو کردن. به همین جهت به حضرت جواد الائمه عرض میکند که آقا شما در این صغر سن، در سباوت که حتی حضرت جواد الائمه نوجوان هم نبودن، عرب به سن 8 سالگی میگه صبی، به سن 10-11 سالگی تا 13 سالگی میگه مراهق، یعنی نوجوان، و غلام بهش میگن غلام. به سن 15 سالگی به بالا میگوین شاب، به 30 که رسید میگوین کهل، کهل، کهول. خب حالا این آقا سلام الله علیه در چه سن نیست؟ در 8 سالگی، یعنی حتی غلام نیست، سبیس، کودک، و در کودکی دم از امامت امام زده. عرض میکند خدمت آقا که آقا چطور میشود؟ فرمود وای بر تو، آیا خدا میتواند تمامی علوم و دانش ها و همه دانش ها رو به یک مورچه و مغز یک مورچه عنایت بفرماید؟ خدا میتواند یا نمیتواند؟ گفت بله میتواند. فرمود وای بر تو، آیا من پسر پیغمبر، زاده پیغمبر، از تبار رسول خدا از یک مورچه کمترم؟ گفت نه، کمتر نیستی. خب حالا میرسیم به اینجا که خیلی خوب، از کجا بدانیم که این اعطا شده؟ پس امکان داره. فرمود اگر که نیست باورت، بیا که روبرو کنیم، هر چه میخواهید بپرسید، اگر در جواب یک سوال حتی به یک زبان ماندم، من امام نیستم. پس مرحله اول این است که آیا ممکن است خدا همه علوم رو به یک بشری داده باشد؟ بله ممکن. مرحله دوم این است که چه لزومی دارد؟ این بحث دوم رو دقت بکنید. این بحث دوم در حقیقت به گونه پاسخهای سروشی، اگر این بحث رو دقیق یاد بگیرید، برگرفته از روایات اهل بیت. بحث دوم این است که خب آیا لزومی دارد که خداوند علم به آینده رو و علم به بسیاری از امور رو به یک بشری بده؟ خدا میتواند. بله، ما پذیرفتیم که خدا میتواند به یک بشر تمامی علوم و همه دانش ها رو بدهد. اما سوال این است که چه لزومی داره خدا علم و تمامی علوم رو به یک بشری بدهد که میخواهد او رو حجت قرار بدهد؟ اینو برمیگردیم به روایات. روایات ما، خدای رحمت کند برخی از مشایخ بزرگ ما را، منبرهای 40 سال 50 سال پیش ایشون میفرماید ای کاش این 7 جلد بهار در امامت ترجمه بشه و مردمان اینها رو مطالعه کنند تا الفبای امامت رو بفهمند. بحث ما در امامت این نیست که امیرالمومنین ابوبکر به جای پیغمبر ننشینه، حکومت داری نکنه، مدیریت جامعه نکنه، بعد امیرالمومنین این کار رو به عهده بگیرن. مدیریت و حکومت و سیاست و تدبیر و امور جامعه یک جزء کوچک از کارهای امامه، یک جزء کوچک از کارهای امام، گرچه فقط شأن امام است و هر کسی دیگر که این کار رو از امام بگیرد قاصبه، مثل ابوبکر. اما شؤونات امامت رو باید در کتاب الامامه، در روایات جز اون روایاتی که عرض میکنم این است، نه یک روایات، روایات چندی داریم، شما امشب میتوانید مراجعه کنید که در این روایات میفرمایند ان الله، دقت کنید عبارات اهل بیت چقدر عجیب، ان الله اکرم و اعدل و اعز و اجل، خدا عادل تر از آن است، کریم تر از آن است، حکیم تر از آن است که اطاعت یک نفر رو بر تمام خلق خودش واجب کند و او را حجت قرار دهد. با این همه احوال، خبر همینها و احوال اینها و علومی رو که اینها نیاز دارند از او دریغ کند. دو تا چهار تاست اگر دقت کنید، خیلی دو تا چهار تاست. شما میخواهید یک آقایی رو به عنوان مدیر و معلم و مربی یک مدرسه دبیرستان بگمارید، چشم دبیرستانی ها میفته، مثال اون دبیرستانی میشه، بگمارید. اگر بتوانید تمامی اطلاعات این بچه ها رو، حتی از اطلاعات جسمانی اونها، به این مدیر بدید، در کار خودش موفق‌تر هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اگر بتوانید کاری بکنید که در آنی که این مدیر نشسته در اتاق خودش، ریزترین احوالات این بچه ها رو در کلاس ها ببینه و تمام شاخص های استعداد اینها، آموزش اینها و آزمون اونها، هم آموزش هم آزمون، به اون منعکس بشه، در کار خودش موفق‌تر هست یا نیست؟ این مجموعه رو به روند تکامل بهتر می رود یا نمی رود؟ بس این نیست که خدا یک نامه رسونی فرستاده، به قول وهابی یا یه نامه بده دستشون، بگه آقا خدمت شما، بگیرید، خداحافظ شما، شما کی هستی؟ بنده نامه رسونه داره پستن، نه تو را با من کاریست و نه من تو را نه من را با تو. بس این است که خود وجود انبیا و خود وجود اولیا و اوصیا، خود وجودشون موضوعیت داره. اینها خود صاحب ولایتن، اطاعت خود این شخص واجبه، دقت میکنید؟ خودش محوره و در این حال خودش الگوست، دیگران باید از او الگو برداری کنند، اسوه است. یک همچنین شخصی وقتی آمد به عنوان حجت خدا بر خلق، و در جلسه صبح هم گفتیم سفیر خدا در زمین، دیشب گفتیم خلیفت الله، امشب عرض میکنیم سفیر الله، انشاءالله به برکت توسل این چند شبه مشرف بشوید مدینه الرسول به همین زودی زود. یکی از فقرات زیارت حضرت ختمی مرتبت چیست؟ السلام علیک یا سفیر الله. خدا سفیر رو بر زمین فرستاده. همین مثالی که الان عرض کردم، واقعا این بحثش مطرحه که واقعا برخی از کشورها به دنبال این هستن که اگر بشود تراشه‌های الکترونیک درست بکنن، در مغز سفرا بکارن که هر سفیری که وارد یک کشور شد، مثلا سفیری که اومد وارد ایران شد، تمامی اطلاعات معادن، کانی‌ها، تجارت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ ایران رو داشته باشه. پیامبر اکرم و اهل بیت سفرای خدایند بر روی زمین. خدا سفیر فرستاده بر زمین. اگر اطلاعات مجموعه زمین و زمینیان رو به اینها بدهد، اینها در کار خودشون موفق‌ترن. چه دلیلی داره که نده؟ چه دریغی داره که نده؟ و میتواند هم بدهد، میتواند هم بدهد، علاوه بر این که اونها رو حجت قرار داده، میخواد بعداً با همین آقا بزنه تو سر ما، احتجاج کنه، بگه این بود، اسوه کامل اسمت بود، حجت من بود در بین شما، چرا چنین چنان کردی؟ وقتی میخواد حجت داشته باشه، باید از احوالات ما با خبر باشه، حجت باید دقیق اعمال ما رو بداند. به همین جهت است که اهل بیت فرمودن ان الله اکرم و اعدل و احکم و اعدل و اجل و از، از اینکه اطاعت یک حجتی رو واجب کند در این حال اون سراپا جهل باشه، از اولیات بی خبر باشه. فرمود به گونه ای که حتی احوال عباد را میبیند، میبیند. اینجا البته یک اشکال دیرین مطرح است که خب برخی از انسان ها در حالت مثلا فرض کنید که امور جسمانی خودشون هستن، حالا مثلا حمامه یا چه و چه، امام میبیند؟ نه خب نمیبیند. چرا؟ چون نمیخواهد ببیند. جام جهان نماز ضمیر منیر دوست، روایات امامت میگویند تشبیه، میفرمایند بین امام و بین عرش یک ستونی از نور قرار داده شده که امام احوال هر کسی را در هر جای دنیا بخواهد میبیند. خب اون احوالی که شما میفرمایید امام نمیخواهد ببیند و منزه هست از اینکه فکرش رو بکند کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. فکرش رو هم نمی کند، اما چرا مجموعه احوال شما رو و احوال عباد رو می بینه. فرمود تمامی احوال عباد مثل این کف دست برای امام هویداست در تمامی الارض، در تمامی زمین. پس لازمه حجت بودن، لازمه نبی بودن، لازمه سفیر الله بودن این است که خدا تمامی دانش ها رو در اختیار اونها بگذارد. بله، البته یک نکته هست. ممکنه شما بگید که آقا فلان عرض می شود که نبی بر فلان قریه مبعوث شده، همه دانش های بشر رو می دهند؟ نه، نمی دهند. چی به او می دهند؟ دانش هایی که در خور حوزه مأموریت و رسالت اوست. بر بنی اسرائیل مبعوث شده تمام دانش هایی که بنی اسرائیل لازم دارند و مربوط به منطقه بنی اسرائیل به او می دهند. فرمود هر پیغمبری رو بر قومی مبعوث کردن، تمامی دانش‌هایی رو که اون قوم نیاز دارن به اونها میدهن. خب چرا به خاتم الانبیا که میرسد شما میگویید همه دانش‌های بی‌نهایت؟ چون دامنه و گستره رسالت این ختمی مرتبت بی‌نهایته. من بارها عرض کردم این مطلب رو، ادعایی که پیغمبر ما کرده است احدی در عالم نکرد، هیچ کدام از انبیا پیشین نکردن. روایات چندی داریم که موسی و عیسی بر بنی اسرائیل فقط مبعوث بوده. همه انبیا یک منطقه محدود داشت. پیامبر ما که آمد فرمود نه این که فقط بر همین ام القرای محصور در بین این کوههای سنگلاخی، نه در حجاز، نه در عربستان، نه در شرق و اوسط و خاورمیانه، نه در آسیا، مبعوثم بر جمیع تمامی کسانی که بر روی زمین میزیند. تا که همین چند سال عمر مبارکتون، این 100 سال اول، نه 1000 سال اول، نه الی یوم القیامه، تا هر زمانی که هر کسی از بشر بیاد من پیغمبر اویم و او مأمور به تبعیت من. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. یه نامه هم نیاوردم خدمت شما بدم بگم آقا از ما بخیر، از شما به سلامت، ما یک نامه رسون بودیم، نمیدانیم در این نامه چه خبره، نه در این رساندن این نامه که رسانیدم، نه در گفتنش و خواندنش و تعلیمش به شما نقشی دارم. کتابی رو شما تألیف فرمودید با پست میفرستید برای من، در منزل ما که آمد شما معلم این کتابید، نخیر. شما مفسر این کتابید، نخیر. شما قرار اون کتاب رو بر من بخوانید، نخیر. شما رسول به این معنا بودید. وهابیا، من خودم در بحثایی که در مکه و مدینه داشتم، رسما به ما میگویند رسول بود، نامش رو داد و رفت، شما چرا انقدر دنبال اون میگردید؟ به او چی کار دارید؟ مرد و رفت و سخونش پوسید. ما میگیم نه خیر آقا، این چنین نیست، ابدا این چنین نیست، این خلاف قرآنه. اون نیامده بود این کاغذ رو بده و بره، بلکه هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیات، آیه به آیه، نکته به نکته، مو به مو، او باید تلاوت کنه. بله، نامه رو او میاره، باز میکنه، میخونه. و یزکیه، فقط به نامه کار نداره، آمده به خودتو کار داره. نامه چی؟ به خودتو کار دارد، آمده نفس تو را پاک بکنه. و یعلمهم، این متن آموزشیه، او هم معلم آموزشی است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس نقشش فقط رساندن نامه نبود، یکی از نقش‌هاش آوردن این نامه بود، نقش دیگرش خواندنش بود، نقش دیگرش تعلیم و تفسیر و تبیینش و تزکیه، در حقیقت تحقق دادن در نفس شماست این آموزه ها را. پس این چنین نبود که بیاد بده و بره. حالا که این چنین است، این آقا کتابی را آورده، ادعا می‌کند که من اگر کتابی را آوردم، نیاوردم به شما بدم و برم، کتابی آوردم، از این به بعد در کوچکترین حرکات زندگیت باید از من بپرسی که چه باید کرد. اگر من گفتم رواست، فبهاست. اگر من گفتم که باید بپرهیزی، باید شدیداً احتراز کنی. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوه. اطاعت مطلقم از من باید بکن. آنچه من گفتم امر خداست. اطیع الله و اطیع الرسول. خب این خیلی ادعای بزرگیست، کسی همچین ادعایی نکرده در طول بشر. چرا؟ حالا یه آدم دیوانه مثل مسیلمه کذاب بعدش آمده از روی ادعای این آقا ادعا کرده، اونم به چه افتضاحی. به چه افتضاحی. ولی این شخص ادعا کرده و بر پای ادعای خود مانده است که حالا بعد توابعش رو عرض خواهیم کرد. پس علمی که ما میگوییم اهل بیت داشتن و اول شخص ختمی مرتبت داشته است، فقط علم به این قرآن، به الفاظ این قرآن، یا دقت کنید فقط علم به رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، چهار تا حرف صله رحم خوبه، با پدر و مادرت خوب باش، پسر خوبی باش، معنویت خوب نبوده. شریعت آورده، طریقت آورده، حقیقت آورده. فقط باز از سوی بحث خمس و زکات و غسل جنابت و غسل حیض و شکیات نبوده، فقط شریعت نیاورده. او علم به مبدأ و معاد، معرفت، یعلمهم الکتاب و حکمت، حکمت رو هم آورده، شریعت رو هم آورده، طریقت رو هم آورده و خود عالم به همه این هاست. خود عالم به همه این هاست. خیلی البته بحث مردفکن است، باید دقت کرد که این الفبای تفکرشی است. اگر کسی پیغمبر رو درست نشناسد امامت رو نمیتواند بفهمد. الامامت و خلافت و رسول، تا پیغمبر رو نشناسیم و شؤون پیغمبر امامت رو هم نمیشناسیم. اگر گمان کردیم که پیغمبر یک انسان نستجیر و بالله جاهلی بوده که در حد زمان خود چیزی میفهمیده، پس ائمه و جانشینان او هم باید همچنین باشند. پس حاصل کلام این شد که پیغمبر ما ادعا میکند، ادعایی رو که احدی نکرده، من مبعوث به تمامی عالمینم. خدا اگر این آقا در دعوت خودش صادق باشد که هست، خدایی که او رو فرستاده برای تمامی عالمین و تمامی دوره های زمین، باید به اقتضای برهان تمامی علومی رو که این خلق تا روز قیامت نیاز دارن به این آقا بده. درسته؟ چون اون مقتداست، او اسوه است، او میخواد حجت بر اینها باشه. چطور میشود در بین امتش کسانی باشن که به اموری دانا باشن که خود این دانا نیست؟ خود این دانا نیست. به همین جهت است که شما میبینید در روایات ما، حالا عزیزانی که کامپیوتر دارن و نرم افزار کتابخانه عظیم اهل بیت رو دارن که تمامی کتب حدیث شیعه درش هست و کتب فقهی شیعه و کتبی که نگارش شده، این رو همین امشب این سه کلمه رو بزنید: ما یحتاج الناس الیه الی یوم القیامه. ما یحتاج الناس، ببینید چند روایت از اهل بیت رسیده که اهل بیت ما علیهم السلام فرمودند جمیع ما یحتاج الناس الی یوم القیامه، حتی عرش الخدش، حتی این که به همین مقداری که دست من پوسمال بشه اگر به ماشین شما بخوره، به دست شما بخوره، این عرشش چقدر میشه، دیش چقدر میشه، تمامی نیازمندی های تمام بشر را تا روز قیامت ما میدانیم، ما میدانیم و پیغمبر به ما آموخته. و در کجاست اینها؟ اهل بیت ادعا کردن که در کجاست؟ در قرآن. و پیغمبری که این کتاب را آورده ادعا کرده که در قرآن، و خود اون قرآن ادعا کرده که من بیانگر اینم. قرآن کریم در آیات چندی که تک تک معصومین، حضرت رضا در حدیث الامامه عبدالعزیز در عیون اخبار رضا و تک تک معصومین ما به این آیات استناد کردند که قرآن کریم می‌فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما تفرید نکردیم، فروگذار نکردیم در این کتاب از هیچ چیزی، همه چیز رو بیان کردیم. در آیه دیگری فرمود تبیانا لکل شیء، این قرآن آمد تا بیان و تفسیر و تبیین و توضیح برای هر چیزی باشد. در آیه دیگری فرمود لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. لا رتبن ولا یابسن یعنی واقعا تر و خوش، من قرار بشه تر و خوش بوده در قرآن؟ نه، میگن بلا که میاد تر و خوش پای هم میسوزن، این یه کنایه است. هیچ تر و خوشگی نیست مگر در این قرآن است، یعنی علوم همه چیز در قرآن است. بنده از خودم عرض نمی کنم، تک تک اینها روایات، نه یک روایت، ده ها روایت داره و ده ها استناد اهل بیت به این آیات کرده. و پس اهل بیت ادعا می کنند که در این کتاب، خود قرآن ادعا می کنند که در این کتاب تمامی علوم هست، تمامی جواب تمام سوال ها هست. و اهل بیت و پیغمبر اکرم می گویند ما دانایان به این قرآنیم. خب پیغمبر باید دانای به قرآن باشد، اگر آورنده این کتاب دانای به نهان و آشکار این کتاب نباشد، پس کی میخواد دانا باشه؟ پیغمبر داناست به این کتاب. قرآن هم میگوید این کتاب بیان هر چیز است. پس پیغمبر دانای به هر چیز است. مگر اینکه شما بگی اصلا قرآن خطاپذیره که گفت؟ که گفت؟ مگر اینکه شما قداست قرآن رو زیر سوال ببرید بگید قرآن رو قبول ندارم، ابن نداره، شما به مرتد باش. یک کسی میگه اصلا قرآن شعره، یک کسی میگه قرآن اساطیر الاولینه. این تازه هم نیست، تازه هم نیست. در زمان خود پیغمبر هم قرآن به این معجز نمایی میگفتن این قصه های امم پیشینه که این تکرار میکنه. این هوا الا اساطیر، این هازا الا اساطیر الاولین. میتواند ادعا بکنه. اما اگر قرآن رو بر قداست خودش باقی بگذارید و معتقد باشید، قرآن ادعا کرده من بیان هر چیزی هستم. سوال ممکنه این سوال بشه که آقا ما نگاه میکنیم به این قرآن و میبینیم که در این قرآن فرض بفرمایید که نسبیت انیشتن رو نمیبینیم. در این قرآن بحث روانشناسیه چرا نمیبینیم؟ تاریخ مشروطه ایران در این قرآن نمیبینیم. به چطور گفته بیان برای هر چیزی هست؟ نمیبینیم. مگر خودش نگفت بیان برای هر چیزی است؟ خیلی خوب. این بچه ای که مثلا فرض کنید که در رحم مادرشه میخواد به دنیا بیاد، پسر یا دختر، با توی قرآن باشه؟ گفته بیانگر همه چیزن. و کو؟ جواب کو؟ از این که ما نمیتوانیم جوابش رو در قرآن پیدا کنیم، دقت کنید، عقلن میشود استناد کرد که نیست؟ میشود عقلن استناد کرد؟ نه. بله میشود استبعاد کرد، بعیده. اما نمیتوانی بگی چون من نیافتم نبوده. علامتش هم اینه که دیگه امروز در این زمان رسانه ها و تکنولوژی این کار خیلی آسون شده تفهیمش. یک سیدی بنده از جیبم در میارم، لوح فشرده، میگم آقا در این سی دی بیش از 1,000,000 کتابه، 1,000,000 حدیث، هر چه میخواهد دل تنگت بپرس، 1,000,000 حدیث تو جیب من، هر وقتم اراده بکنم میتوانم جستجو بکنم، الان هر چه میخوای بگی بگم. در زمینه فقه 1,000,000 حدیث از جیب منه، هر چه سوال شری داری من میتوانم جواب بده. شما ممکنه بگید کو؟ بگم بفرمایید. بعد شما ببینید یه سی دی روش مثلا فرض کنید که یه خطی نوشته لا اله الا الله نوشته، کتاب الله و اطرتی نوشته، اینو میبینی؟ ممکنه روش هم یک حدیثی نوشته باشه، مثلا النظافت من الایمان، مخوا النظافت من الایمان استفادهمونم کرد. نه آقا ما غیر از النظافت من الایمان چیزی نمیبینیم. اما دلیل برای این هست که نیست در او. قرآن ادعا نکرده. این نکته بسیار مهمی است که امشب عرض میکنیم. قرآن ادعا نکرده است که در این کتاب بیان و تبیین و علوم همه چیز هست و همه کس هم میتوانن استفاده کنن. ابدا همچین ادعایی نکرد. ابدا همچین ادعایی نکرد. قرآن ادعا کرده در این قرآن بیان همه چیز هست، علوم همه چیز هست و این قرآن آیات بینات هست، بیانگر همه حقایق است. اما کجا؟ برای هر کسی؟ ابدا. بل هو آیاتون بینات اما فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات بینات هست اما در سینه پاک نهادانی که دقت عبارت رو ببینید. نه که اگه میگفت عالمن میگفتیم خب خیلی عالمن، پس بریم بپرسیم آقا شما، نه این آقا چیزی بلد نیست، پس قرآن نیست. فرمود در صدور سینه های کسانی که علم به اونها داده شده. علم اونها علم اکتسابی نیست. او طول علم، علم مریشان را آمده است. سلام خدا بر امیر المؤمنین. که عجیب عبارت امیر المؤمنین. فرمود هجم علیهم العلم، هجوم کرد علم به سینه های اینها، فرو ریخت علم الهی در سینه های اینها. الا حقیقته، نونم نه علم پندارها، علم حقایق، علمی که از سر وهم نیست، از سر ظن نیست، از سر احتمال نیست، واقعا علمه، به سوی اونها آمده است. پس قرآن ادعا میکنه من بیانگر همه حقایقم، اما این بیانگر همه حقایق، این علم رو به هر کس ندادیم، به کسانی دادیم که اوتول علم، علم به اونها داده شده، در سینه اونها قرآن آیات بینات است و کسانی میتوانند مس کنند با باطن علوم و قرآن رو که مطهرند، مطهرند، لا یمسه الا المطهرون یا مطهرون، مطهرون. اگر معنی این آیه این باشد که بله ما از این آیه میفهمیم وقتی خواستیم قرآن بخوانیم وضو بگیر، دست بخوای قرآن بزنی وضو بگیر، اما اگر وضو گرفتی شما میشوی مطهر، نمیشه مطهر. مطهر کسی است که دیگری او رو تطهیر کرده، دیگری او رو تطهیر کرده. یک کسی بره توی یک حمام، او رو اصلا یه مرتبه فرض بفهمید که با مواد ضد عفونی کننده اتاق جراحی بشورن، بعدم یه 10 دست از اون رو با آب و صابون بشورن بدنش بیرون، اما شما میدانید که این آقا صدامه، نمیگید یک خبیث ناپاک. آقا 10 مرتبه شستنش، میگید بابا چه آلودگی، چه نجاستی از این بالاتر. مطهر حقیقی کیست؟ کسی که روح او، دامن او، چشم او، پندار او، گفتار او همه پاک و پاکیزه باشد، این مطهر حقیقی است. کما اینکه صادق حقیقی کیست؟ ممکنه یک کسی بگه آقا من تو عمرم تا به حالا یک دروغ نگفتم به زبانم. به چشم دال دروغ گفتی یا نگفتی؟ با چشم انسان میتونه دروغ بگه، خیلی راحت میتونه دروغ بگه، با کلش میتونه دروغ بگه. یک جمله ازش میپرسن، نمیخواد مثلا خر مقدسش گل کرده، نمیخواد مثلا به زبان بگه، به زبانش نمیگه که مثلا نخیر که دروغ نشه، کلش اینجوری میکنه، تو دروغ گفتی چه فرق میکنه، تو کاذبی، کاذبی. حالا اگر یک ممکنه یک لال دروغ بگه، بله ممکنه یک لال دروغ گو باشه، بله. این صوت و لفظ وسیله ادا، وسیله اداست. صادق حقیقی کیست؟ کسی که رفتارش، گفتارش، کردارش صدق داشته باشه. صدیق کیست؟ صدیق کسی است که معصوم باشه. نزا صدیق که صدق در اون نهادینه شده نمیشه یک انسان عادی باشه. من و شما صدیق نیستیم، صدیق نمیتوانیم هم باشیم. صدیق کسی است که در عمق نهاد او به هیچ گونه ناراستی نیست، نه که فقط راست گفته، ناراستی به هیچ وجه در اون نیست. حالا مطهر کیه؟ مطهر کسیه که رفتارش، گفتارش بماند، پندارش پاکه. پندارش نه پاک کرده، پاک شده است. لا یمسه الا المطهرون. مطهرون کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس قرآن همه علوم رو دارد، اما در سینه کی؟ در سینه انما یعرف القرآن. بخوانید حدیث را، من خوطب به قرآن رو چه کسی میشناسد؟ همه ی حقای قرآن رو، کسی که به او گفتن چه داند آن که اشتر میچراند؟ به من و شما چه؟ سبحان الله که امام صادق سلام الله علیه فرمود خداوند قرآن را حاوی همه ی علوم قرار داده است. برنگو نیامد آقا، برنگو نیامد، حاوی همه ی علوم قرار داده است، اما به گونه ای حاوی علوم قرار داده است که مردم ما بدانیم و مردم مجبور باشن از ما بپرسن. چی برای قرآن تأویل قرار داده؟ خود و خدا. آیا قرآن تأویل دارد؟ کسی میتواند بگه نداره؟ نه، چون خود قرآن میگه تأویل داره. اما خود قرآن اگر میگوید تأویل دارم، میفرماید ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویل قرآن رو راسخون در علم میدانه، نه هر کسی. چه کسی تأویل براش قرار داد؟ خود خدا. چرا آن قرار داد؟ میفرماید چون مردم مراجعه کنند به ما، مجبور باشن از ما بپرسن. پس ما میتوانیم ادعا بکنیم بله آقا قرآن علوم تمامی اولین و آخرین و هر نیازی را، هر نیازی که شما بگید، بله حتی این که شما بچه‌تون در رحم همسرتون چیست، در قرآن هست. من نمونه هاش حالا بین کلام، بین بحث علمی عرض میکنم. خدا نکنه انسان کور بشه، خدا نکنه انسان نخواد حقایق رو ببینه. وقتی نخواد حقایق رو ببینه میگه پیغمبر نادان بود. به کرویت زمین، به ژنتیک، وقتی نادانی گل بکنه، پیغمبر که بماند، شاگردان 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 امام صادق با این قرآن جوابهایی رو پاسخ میدادن که بهت‌آور بوده. شاگردان امام صادق، ما خودمون دیدیم، ما خودمون دیدیم از برخی از اساتیدمون، نه با جفر و رمل و اسطلاب و با... نه، قرآن رو باز میکرد سخن میگفت. سال گذشته در قم از اقوام مرحوم آیت الله آیه آسد من کاظم قزوینی رضوان الله تعالی علیه، از اقوام ایشون یک دختر خانم جوانی بود، کلیاش هر دو از کار افتاده بود، خب باید پیوند کلیه بزنن، داشت میمرد دختر. برادر این دختر از اصدقای ماست، از رفقای ماست، طلبه ایست بسیار مجد، با فضل، پر مطالعه، خیلی تلاش داشته، تلاش های علمی، تلاش های خیری خیلی خوب. قرار شد که برادر کلیهش رو، یکی از کلیهش رو بده به خواهر. پدر اینها که خودش هم عالمی است رفته بود اصفهان، رفته بود دیدن یک کسی از آقایان و علمای اصفهان که من میشناسم ایشون رو، در ضمن احوال پرسی اینها گفته بود که حتی ممکنه یه استخاره بکنی، چون اون معروف استخارش. یا الله، شون گفته بود که بله. قرآن رو باز کرده بود، گفته بود که جواب چیه؟ شون فرموده بودن که برادر کلیهش رو به خواهر نده که نمیگیره. برادر کلیش ول کلیاتون، مثلا فرض بفهمید که کلیه مگر تو قرآن داشت؟ برادر مگر تو قرآن داشت؟ کلیش بود. اینو برای جوانها عرض میکنم که خدا نکنه انسان کور بشه. در مشهد ما آقایی بود در بالا سر حرم حضرت رضا مینشست، نماز صبحش رو حرم میخواد، بعد یک دعای استخاره‌ای داشت که کسی هم نمی‌دونست چی می‌خونه، می‌خوان قرآن رو باز می‌کرد، هر کسی تا غروب می‌آمد بهش می‌گفت آقا استخاره‌ای داریم، از خط اول همون یک استخاره نیت او رو می‌گفت، هدف او رو می‌گفت و اینکه خیرش هست شد. یا آقایی از علما رفته بود به این پیله کرده بود که اصلا نه روایت اینجوری به دست ما رسیده، بعدم این کار خیلی عجیب آخر، یک آیه قرآن شما خیلی اصرار که آقا این از کجا، اینو به ما یاد بده. شو گفتو یاد دادن این نیست، بودم یاد نمیده، اصرار. خب از کجا آوردید؟ از این آقا، از این آقا سازت رزا به من بده. عجب آدمی هستی، من میگم نرم از کی گرفتم؟ خب بگیر از خود حضرت بگی به من، عجیبه واقعا، از خود حضرت بگی. من که دارم میگم از کی گرفتم؟ مگه بخلی دارم؟ برو بگیر. اون آقا رفت متوسل شد به حضرت رضا، به او هم عنایت فرمودن، اما اینجوری که این آقا از یک صفحه میتونست بگه نه از یک خط، از یک صفحه میتوانست بگه نه از یک خط. بعد گاهی انسان اونقدر جاهله که میگه خاتم پیغمبرا رسول الله علم به چی نداشته؟ مثلا به کرویت زمین، به ژنتیک. با اینکه خود این پیغمبر و تمام اهل بیت ما ادعا کردن تمامی علوم، بپرسیدم بپرسید که به راه‌های آسمان آشناترم از راه‌های زمین. باید گفت آقا شما معراج پیغمبر رو قبول دارید؟ شما که میگی پیغمبر قائل بوده که زمین مسطح بوده، آسمان رفتن پیغمبر رو قبول دادید؟ مثلا معراج رفتن پیغمبر رو ممکنه بگن قبول نداریم. اینا زبان استعاری بوده، میخواستن بگن درجاتی رو طی کردن. چقدر ما بیچاره ایم که وقتی پیغمبر بگه معراج رفتم اینا رو توجیه میکنیم، اما اگر مولوی بگه در بغل با کودکان 5 ساله در پشت بام ها بازی میکردیم، مولوی گفته ببینید پله به پله تا ملاقات خدا رو، در بغل با کودکان 5 ساله پشت بام ها بازی میکردیم وقتی در بغل بودیم، کودکان از این بام به اون بام میجیدن، گفتن تو هم بیا بپر، سرخی من نمیدونم از تو تردید تو از من اینجا پرش وجود داشت. بعد من گفتم که نه این کار نابخردانه، ما برای بازی آفریده نشدیم. اونها که رفتن دیدم ملکوت آسمان بر من هویدا شد، من را به معراج بردن، من را به معراج بردن، جای معراج کرده جلال الدین بلخی رومی ادعای معراج کرده در 5 سالگی. اینا خلاف نیست، اما زیارت جامعه کبیره به تعبیر آقای دکتر سروش تشیع، مرامنامه تشیع غالی است. اگر به اولاد پیامبر اکرم گفتیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، این شد مرامنامه تشیع غالی. اما اگر مولوی گفت جسم نبود و جان بودم، با تو با آسمان بودم، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، اینا قلوب نیست آقا، اینا مطالبی است، اونا درک کردن، ما درک نمی کنیم. بالا بگو الحمدلله. بعد پریروز قم درس می دادم برای آقایون طلبه ها، آخرین جلسه درسی دوره تاریخ ما بود، گفتم که من خواهش می کنم به مناسبت حقی که بر شما دارم، التماستون می کنم برید امشب به اونها گفتم این روایت رو از حضرت باقر العلوم در حیات القلوب در قصه قصده تبوک بخوانید که مرحوم مجلسی نقل. امام باقر شکوه میکنه که وای به حال این مردم، اگر چیزی نسبت به دشمنان ما نقل بشه از کرامت و از معجزه و از چه و چه میپذیرن، تا سخن از فضائل جد ما و ما میاد میگن نه. روایت بسیار مفصلی است ها، روایت بسیار مفصل و بسیار تکان دهنده، مثال هاش هم ذکر میکنن امام، مثالاش هم ذکر میکنن. خب به این رسیدیم که پس در این قرآن تمامی علوم، خود قرآن ادعا میکند تبیانند کل شی. من اینکه بگید قرآن منظورش از میشود که ادعا بوده، اون حرف دیگری، حرف دیگری. یک کسی ممکنه بگه آقا من اصلا کافرم، به خود خدا هم کافرم، به خود خدا هم کافرم. این کسی از آقایان علما به من نکته ای گفتن خیلی آرامش بخش دل بود، خیلی آرامش بخش بود برای دل. فرمودن آقای فلانی اگر کاری رو شروع میکنی مردم نقی میزنن، کسی چیزی میگه انتقادی میکنن اینها، یا میبینی نرنج به کارت رو از دست نده. چرا؟ فرمودن به جهت این که این کار که کسی که میخواد یک کار درستی انجام بده هیچ کسی بهش چی نگه، حتی برای خود خدا هم محقق نشد. موسی گفت خدایا مردم به من بد میگن، یک کاری بکن که به من بد نگن. گفت موسی این کار برای خودم نکردم، چه برسه به تو، برو به کار، برای خود من دارن بد میگن. یکی میگه هیچ وقت بارون فرستادن بود، یکی میگه هیچ وقت بارون نفرستادن. بعد اون خب این که معروفه، اما این استدلال این بزرگوار با آیات قرآن واقعا چی بود؟ فرمود ببین خدا آمد یک کاری بکنه، گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، کیا اعتراض کردن؟ ملائکه مقربین، ملائکه که اصلا اشتباه نمی کنن، گفتن آی آقا تجعل و فیها و من یفسد و فیها و یست کتبا، هیچی میتینگ برپا کردن که چیکار میکنی میکنی، نمیخواد این کارو بکنی، به خدا دارن میگن. حالا اگر یک کسی بگه آقا خدا هم بی خدا، ما خدا رو قبول نداریم، گاو رو قبول داریم، خب گاو بپرس، مگه نمیگن؟ حرف دیگر، یک کسی بگه آقا ما قرآن رو قبول نداریم، قبول نداریم که نداشته باشه، اما این قرآن ادعا می کند که من بیان برای هر چیزی هستم، تبیانا لکل شیء. شما نمی توانید انتقاد بکنید که کو، پس من که نمی بینم، ندیدن شما دلیل نبود نمیشه، دلیل قصور فهم شما میشه. اهل بیت ما و پیغمبر ما ادعا کردن همه علوم در قرآن هست، تحدی هم کردن. دقت کنید مطلب رو، خیلی عجیبه، هیچ کسی جز اهل بیت ما ادعا نکرده من همه علوم قرآن رو میدم، جرأت هم نکرده بگه هر چه میخوایی بر زبانی در هر فرهنگی در هر موضوعی از من بپرسید. جرأت میخواد این کلمه، جرأت میخواد، خیلی هم جرأت میخواد. یه نکته تاریخی ما گفتیم، واقعا وقتی دقت بکنید میبینید خیلی عجیبه. آقا الان عرض کنم خدمت شما، ما بچه 8 ساله تو اینجا داریم، تازه ایشون 11 ساله بلند شد، تازه ایشون 11 سالش، اگر ایشون ادعا بکنه من 3 زبان بلدم، ناخودآگاه شما ازش سوال نمی‌کنی؟ بگه آخ خطابه قدیر رو حفظم، میگیم خیلی خوب، یالا امتحان بده آقای حسینی سکه بده، چی بده آقا کربلا بده، ناخودآگاه امتحان می‌کنید، بخواید یا نخواید سامه بفرمایید تو اینجا، بفرمایید مستقیم بفرمایید، بخواهید یا نخواهید چه می‌کنید؟ امتحان می‌کنید.
اگر به شما بگن یک کودکی 5 تا زبان بلده، هم تعجب میکنید که کودک چون 11 سالشه 8 ساله تعجب میکنید. اگر این کودک بگه آقا بنده کل توضیح مسائل آقای وحید رو حفظم، هم تعجب میکنید هم سوال میکنید. اگر نگه آقا من توضیح مسائل آقای وحید رو حفظم، بگه مبانی و اصول ایشون رو که 30 سال درس میدن اون مبانی رو من بلدم، بحتش میزنی. مگه ممکن همچین چیزی؟ برو بابا پی کارت. بعد ببینید که نه، تعادل و تراجیح رو کشید وسط، داره اقوال عاشق محمد حسین کمپانی آزیای عراقی رو میگه. مثلا بحتتون میزنی، ممکن از زیر امامه هم شاخا بزنه بیرون. تعجب. مگه میشه همچین چیزی؟ حالا دقت کنید، خاک بر فرق من و تمثیل من. یک نوجوان 8 ساله بلند شده نمیگه من قرآن حفظم، نمیگه من یک زبان حفظم، نمیگه من 10 زبان حفظم، نمیگه من زبان انسان حفظم، نمیگه من احکام حفظم، نمیگه تاریخ حفظم، نمیگه فقط قرآن حفظم. مدعی است من حجت رب العالمینم، دارای علوم اولین و آخرینم، همه چیز رو میدانم، به هر زبانی میدانم، زبان حیوانات رو هم میدانم، فصل الخطاب رو میدانم، علم الکتاب رو میدانم، تأویل رو میدانم، تفسیر رو میدانم، تنزیل رو میدانم، تبیین رو میدانم، از آسمان میدانم، از همه آفرینش میدانم، میدانم در خانه هاتون چه خوردید چه کردید، میدانم که کی میمیرید، به کجا میروید و فردا چه خواهد شد. خب ممکنه مثلا یک کودکی در یک گوشه بلند شه، بچه بنده فردا مثلا واسه تو قم همچین ادعایی بکنه، چند نفر بهش میگن بیشی بچه بیشتر جد و بیکاره، کسی گوش بهش نمیده. اما دقت بکنید مقطع حیات سیاسی حضرت جواد چقدر مهمه. یک طایفه ای را افتادن، از روز اول حساب خودشون از این امت جدا کردن، گفتن ما دست به دامان علی دارم و بس، ما دست به دامان علی داریم. گفتن نحن شیعت امیر المومنین و نتبرع من اعدائه و نتبرع من کل من سمی بالخلیفه، هر کی میخواد خلیفه باشه ما بیزاریم، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی. اینها همیشه از جهت سیاسی برای خودکامگان بنی امیه و بنی لباس موی دماغ بودن، به شدت همیشه در صدد ریشکن کردن اونها بودن. فقط اینها نبودن، بازماندگان فرزندان علی سلام الله علیه از حسنشان، حسینشان، سجادشان، باقرشان، اینها میگفتن ما باقرالعلوم، باقرالعلومشون به میدان آمده، شکافنده علوم بوده، خیره کرده قلبها و دلها رو. صادقشون به میدان آمده، شاگردانی تربیت کرده، هشام ابن حکم بچه 16 ساله او، پهلوانی مثل عمرو ابن عبید بصری معتزلی را با 70 سال عمر مفتزهانه به زمین میکوبد و نابود میکند در میدان علمی. به حدی میدرخشد که مجبور میشوند پسر او رو 14 سال در زندان حبس کنند، به قل بکشند که دیگه همچین درخششی نباشد. موسی بن جعفر. نوبت به جزت رضا رسیده، گفتن آقا صحنه بیاراییم. اینا اگر در جواب 4 تا مثلا فقیه سنی ما بلدن، مثلا فرض کنید که از قرآن بگوین همه رو، معلوم نیست که در جواب بریم اینا رو مفتزه بکنیم که گفتن ما عالم به تمام زبان ها هستیم، عالم به انجیلیم، عالم به توراتیم. آوردن در مرو علی ابن موسی رضا رو رویارو کردن با جاسلیق یهودی، با عمران صاحبی، با مسیحیان، با نصرانیان، تا بلکه به زمین بخوره. سربلند بیرون آمد. عمران صاحبی صابعی بود، صابعیان که مستحضرید، صابعیان پیروان یحیی هستند و به طرف یک ستاره نماز میخوانند و کنار آب هم همیشه زندگی میکنند. عمران صاحبی در میانه بحثکارش به جایی رسید که ببینید متن بحثش رو با حضرت رضا، اونجا نمیشه گفت آقا این سندش، بابا بحث علمیه، مشخص خود بحث از حضرت رضاست، خود بحث دلالت میکند که مال امام رضاست. در اواسط بحث به امام رضا ناخودآگاه میگفت جوئل تو فداک، به قربان شما برم، پدر و مادرم به فدات. و شیعه شد، عمران صابی شیعه شد در مجلس. خب اینا به مقصود نرسیدن، چه کنن؟ وقتی حضرت رضا رو مسموم کردن، جواد الائمه 8 ساله، یعنی یک صبی کودک، نه حتی یک نوجوان، نه حتی یک غلام، یک صبی 8 ساله ماند، ببینید به چه نیکبختی اونها رسیدن، به چه خوشنودی، به چه امید. گفتن فاتحه روافض و شیعه و اثناعشریه، فاتحهشون خونده شد، تمام شد دیگه، سفرهشون برچیده شد. اینا عمری ادعا میکردن که امامی ما داریم که عالم به همه چیز است و چنین است و چنان است. خب الحمدلله کار رسید به دست یک بچه، یه بچه 8 ساله. فردا مضحکشون میکنیم، مثلا جهاد الائمه رو نیاوردن، آوردن مضحکه کنن. چیو مضحکه کنن؟ جماعت الائمه را، نه، تاریخ تشیع را، امام صادق را، باقر العلوم را، امام سجاد را، علی ابن ابی طالب را، فاطمه زهرا را، که بگن این ادعایی که شما میکردید که همه چیز میدانیم کو؟ کو پس؟ شما که میگفتید همیشه زمین خالی از حجت نیست، کو حجت؟ حالا نوبت رسیده به یه بچه 8 ساله، اینا میاریم مسخرهش میکنید. لذا 40 تا فقیه خبیث معبون، عربی بگیم خیلی واضح نشه چی میگه، به مانند یحیی بن اکثم آوردن، کسانی که مخنثن، مخنثان دربار که فقها هم هستن، قاضی القضات هم هستن. شما یحیی بن اکثم رو، ما چون ماهیت پلید او رو میدانیم کم گرفتیم. میدانید یحیی بن اکثم کیست از جهت فقهی؟ دامنه گستره خلافت معمون از کجاست تا به کجا؟ از کجا سا با کجا؟ هارون میگفت ابر هر جایی که میرید بریزید بریزید، ملک من خواهد بود. از جنوب اندلس، اسپانیا، بیاید برید تا نزدیک هند، این پهنه کشور. چند تا شهر وجود داره؟ در همه اینها والی داشتن، در همه اینها قاضی داشتن. قاضی القضات، رئیس اینها کیه؟ یحیی بن اکثم. قاعدتا اعلم من کانه فی فقها اهم هست، بالاترین فقیهشونه. یحیی بن اکثم و 40 نفر آمدن نشستن تکیه دادن، جواد الائمه 8 ساله هم نشوندن بغل مأمون. از اولم دارن احترام میکنن که زمینه دست اندازی باشه. دیدید مثلا یه بچه بگه که من بلدم، میگه خب از آیت الله حالا شما چطوره؟ مثلا از اول شروع کردن مثلا به دست انداختن. خوشحال، من میخوام بگم در اون فضای تاریخی قرار بگیرید که اینا چقدر خوشحال بوده. فکر میکردن همیشه چیزی صورت بگیره، یعنی برای خودشون نقطه رسوایی ابد شیعه میدانستن. مثلا شیعه دیگه نیازی به امام کشی و سم دادن و کربلا و زندان و سندی ابن شاهی که نیستن، خودشون تموم شدن رفت. خب حالا بیارید این بچه رو آوردن نشوندن. مأمون هم با احترام ظاهرا میگه یا ابا جعفر، آقایون جمع شدن که از شما سوال کنند. فرمود هر چه میخواهند بپرسند. یحیی بن اکثم سوال میکند که یا ابا جعفر ما تقول فی محرمین، چه میفرمایید نسبت به محرمی که سیدی انجام داده باشه؟ مثل اینکه شما مثلا فرض بفرمایید بچه رو بیارید بنشونید جدل زر بزنید سوال کنید، سه ستا مثلا لم دادن، مثلا چی میفرمایید محرمی که سید کرده باشه؟ فرمود کدام محرم؟ محرم به عمره مفرده یا محرم به حج تمتع؟ در حرم سید کرده یا در خارج از حرم؟ سج 50 صورت فقهی درست کرد، یک مسئله رو باز کرد شد 50 مسئله. یحیی بن اکثم بختیه که تا حالا به ذهن خودش هم چنین چیزی خطور نکرده بود. دست پاچه شد، گفت یبن رسول الله. این یبن رسول الله گفتنش از چی بود؟ جوابش چی میشه؟ بشن. اگر اینجوری باشه اینجوری، اگر اینجوری باشه اینجوری، اگر اینجوری. خب گوشا پایین افته. فجمع از سحره، فرعون همه این سحره رو جمع کرد. گفتن ما بیاندازیم یا شما بیاندازید؟ گفتن شما بیاندازید، شما بیاندازید. انداخت فعلقو حباله هم ریسماناشون انداخت. کاری کردن که عجیبه که خود موسی ترسید. ما چقدر در سحر قوی بوده، خیلی در سحر قوی بوده. تمامی کسانی که می‌دیدن مارا داره حرکت، مارا ریسمونا تبدیل شد به مار داره حرکت، حتی خود موسی ترسید. فاوجس فی نفسه خیفتا فقلنا لا تخف انک انت الاعلى. نترس. به موسی گفتیم نترس. ما چقدر ماهر بودن، چه عجوبایی بودن. فرعون این امت معمون 40 نفر را آورده، سحره را آورده، سحره قضات. ما سوال کنیم یا ابا جعفر یا شما سوال میکنیم؟ شما سوال کنیم، هر چی میخواید بپرسید. این سوال اولش بوده ناکوچو. 30,000 مسئله پرسیدن. آقایان دقت کنید چی عرض میکنم. این علوم میشود اکتسابی باشد که دیشب بحثش رو میکردیم. اگر قائل شدی بر این که امام آمده روی زمین یا پیغمبر آمده یک مدتی آدم خوبی بوده، زاهد و عابد و تو کار حرار ریاضت میکشیده، بعد خدا گفته این پسر خوبیه، جوان خوبیه، بت نمیپرسته، همین به درد امامت نبوت میخوره، بدیم به همین. اصلا نبوت نفهمیدی، نبوت نفهمیدی. بعد حیرت آورتر چیه؟ حیرت آورتر این است که این آقا چند سال پدرش رو درک کرده؟ 3 سال. 8 سالشه. 5 سال پدر از او جدا بوده، 3 سال فقط درک کرده پدر. در 3 سال میتواند چون این جواب بده؟ در 3 سال میتواند آموزش یافته باشد؟ محاله. مثلا اونا خوشنود بودن، اونا گفتن خب این کی هست که حالا داره میارن مأمون اینا میپرسن کی هست؟ گفتن این پسری داشته شما روزی که پدرش رو بردی این 3 ساله بوده تو مدینه. اقوامشون، اموهاش، علی ابن جعفر این پسر رو نگه می‌داشتن. تا حالا بزرگ شده 8 ساله شده. خب عالیه. دیگه هیچی به هیچی. به مقصودمون رسیدیم. 30,000 مسئله پرسیدن. کار به کجا رسیده؟ کار به جایی رسیده. تمامی کسانی که آثار فخر رازی رو خونده باشن میدانن فخر رازی کمرش رو بسته که تا جایی که ممکنه ضربه بزنه به عقاید شیعه. کسی شکی داره در این مطلب؟ بله. فخر رازی تا جایی که تونسته ضربه بزنه به عقیده شیعه انجام داده. فخر رازی الله، من خدا میداند خودم تعجب کردم، الانشم تعجبم. فخر رازی در کتاب تفسیر کبیرش در ذیل آیه انا اعطیناک الکوثر می نویسد اگر در نسل فاطمه این زهرا به جز الکاظم و الرضا و الجواد نبود. خب کاظم و رضاش به جای خود، ولی فخر رازی اعتراف کرده. اعترافش چیه؟ میگه اگر در نسل فاطمه زهرا غیر از جواد الائمه نبود، بس بود که بگیم اون کوثری که گفتن همون زهراست. دقت کرد چی از میکنه؟ کار جواد الائمه 8 ساله بچه‌ای که ادعای امامت کرده به جایی رسیده که نابغه شیطنت اندیشه، یعنی فخر رازی که در نبوغ هم دوش بو علی سیناست، بلا شک هم دوش بو علی سیناست، با این چه بناش بر این است که پایه اعتقادی شیعه رو بزنه به جواد الائمه که میرسه. جواد الائمه که 8 سالگی امامت شروع کرده، چند سال امامت کرده است؟ 16 سال، 17 سال. در 25 سالگی از دنیا رفته. در 25 سالگی او رو کشتن. فخر رازی مسخره نکرد، نگفت دیدی شیعه مثلا به چه ایسو بیسی افتاد، یه بچه 8 سال آمد ادعا کرد و بعدم رسوا شد و رفت. اگر حضرت جواد در یک جواب در اون قصد مأموم میمان، اینکه اینا 30,000 سوال پرسیدن، نه به خاطر این بود که واقعا خیلی مشتاق بودن 30,000 تا میپرسیدن تا دیدن نه اسمت و حکمت او آمده از جای دیگر، تا جایی که فعل و سحره ساجدین، خود اون سحر ایمان آوردن، دیدن یه مقدار دیگه ادامه بدن خود دانشمندانشون شاگرد این میشن. کما اینکه عمران صابی آمده بود در مقابل امام رضا بیست شد شیعه. سلیمان مروزی رو آورده بودن در مقابل حضرت رضا در بحث اراده و ذات بحث بکنه، جوری بحث کرد که وسط بحث همه به او میخندیدن و به ریش او. مأمون 2-3 مرتبه بهش گفت وای بر تو. حضرت رضا با اون همه حلم و وقار چند مرتبه به خنده افتادن از جوابای چرندی که میداد، که میگفت مثلا بله بله این چنین است، پشتش میگفت نه این چنین نیست، تناقض میگفت. حضرت رضا این خیلی عجیبه که حضرت رضا مثلا، چون حضرت رضا خیلی کرامت نفس داشتن که نباید کسی که زمین خورد به روش آورد، ولی حضرت رضا به خنده افتادن، میفهمی چی میگی؟ سلیمان مرزی رئیس متکلمین خراسان. پس عفت و عصمت او آمده از جای دیگر. بس رو به همین مقدار بسنده میکنیم. یک کسی از عزیزان سوالی به من داده بود، سوال بسیار خوبی هم بود، چیکارش کردم؟